أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. باز امروز تقاضا میکنم که یک بار سوره مبارکه حمد رو به قصد شفای آیت الله مؤمن قرائت بفرمایید. بحث در استدلال چهارم بود برای اثبات وجوب احتیاط در مواردی که به نحو شبهه موضوعیه تحریم شک داشته باشه. دلیل چهارم از منتقا بود و حاصل فرمایش ایشون در این قسم ثانی که محل کلام بود این بود که در این موارد متعلق تکلیف واضح است که این است که صرف الوجود اون طبیعت رو در خارج محقق نساز. صرف الوجود و صرف الوجود معناش اول الوجوده، پس تکلیف در حقیقت این است که اول الوجود این طبیعت را محقق نساز. و این یه تکلیفی است که حدود و سغور و همه جهاتش روشنه. اصل تکلیف روشنه، حدود و شروطش و قیودش روشنه. ابهامی در ناحیه تکلیف و خصوصیاتش وجود نداره. و وقتی این چنین شد پس مجرای براءت نخواهد بود. براءت در جایی است که ما یا در اصل تکلیف شک داشته باشیم یا در سوابقش حدود و قیود و شرایطش شک داشته باشیم. اما در جایی که همه اینا مبین است، روشن است، جای براءت نیست. بنابراین تکلیف به جمیع جهاتهی برای ما روشن است. حالا شک داریم با امتصاب با اتیان این فرد مشکوک آیا ولو از بقیه افراد اجتناب بکنیم آیا این تکلیف رو امتصال کردیم یا نه. اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینی، باید بگیم که باید احتیاط بکنیم. از این سخن قد یجاب به این که اگر فرض این باشه مطلب درسته، ولیکن ظاهر ادله‌ای که نهی میکنه از طبیعت این نیست که گفته باشد که اول وجود را نیاور تا شما بگید بله این همه حدود و صغورش روشنه، بلکه ظاهر ادله این است که نهی رفته رو طبیعت، ولو اینکه به همین شکل باشه که در واقع صرف الوجود میخواد در خارج محقق نشه ولی ثانی الوجود، ثالث الوجود و بقیه مهم نیست براش. ولی که ام در ظاهر عبارت مولا اینه که رفته روی نفس طبیعت و این منبسط میشه در حقیقت به جمیع افراد طبیعت به خاطر اینکه طبیعت عین افرادشه و چون طبیعت عین افرادش هست پس منبسط میشه روی افراد. حالا شک داریم این امر منبسط شده روی افراد این فرد رو هم میگیره یا نمیگیره، این فرد مشکوک رو میگیره روی اینم انبساط پیدا کرده یا نکرده. شبیه اقل و اکثر ارتباطی میشه که یه امر سله رفته روی سلات. حالا نمیدونیم این امر خوابیده و منتشر شده، منبسط شده، یه امر واحد نه انحلال، یه امر واحد اینجوری پخش میشه روی این اجزا و شرایط. در تکبیر و قرائت و سوره و رکوع و سجود و اذکار و تشهد و همه اینا میدونیم، روی اینا میدونیم منبسط شده، رو قنوت نمیدونیم منبسط شده. حالا خب برایت جاری میکنیم اونجا انشاءالله یعتی در اونجا با اینکه امر واحده متعدد نمیشه، انحلال نمیپذیره، اما همین امر واحد پخش میشه، یعنی بال میگستراند. این امر واحد که انه بال میگستراند روی همه اجزا و شرایط و خصوصیات. حالا نمیدونیم این بالی که گسترده است آیا این قنوت رو هم میگیره یا نه. پس در حقیقت به چی برمیگرده؟ برمیگرده به این که نمیدونیم سعه دارد یا زیق دارد. این تکلیف، این امر جوری است که بالی که میگستراند گستردگیش به حدی است که قنوت رو هم میگیره یا گستردگیش به این حد نیست، قنوت رو نمیگیره. پس ما در حقیقت در این موارد شک در اصل تکلیف داریم، بنابراین برایت جاری میکنه. اینجا هم همینجوره، اینجا هم امر که رفته رو طبیعت نمیدونیم آیا این گسترده میشه رو افرادی که میتونه اول وجود باشه و حالا نمیدونیم روی این مشکوک گسترده شده یا نه. پس قهرن چی جاری میکنیم؟ برایت جاری میکنیم. این مناقشه است که در فرمایش منتقا شده است. جوابی که از این مناقشه میشود داد اینه که اینجا بحث استظهاری نیست، اون مال فقیه هست در فقه بحث استظهاری میکنه از این دلیل چی استفاده میشه، اما اینجا بحث مفروضیه. یعنی اگه فرض کردیم با قرائن و شواهد امر مولا رفته روی چی؟ رو یعنی نهی مولا مال اول وجوده، خواسته مولا ترک اول وجوده. اینو فرض کردیم با قرائن شواهد فقیه از دلیل فهمید این خواسته مولا، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم استظهار تو غلطه. فرض کنیم که یا این استظهار به قرائن و شواهد شده یا مولا تصریح کرده. حالا اگه مولا تصریح کرد یا ما از قرائن و شواهد فهمیدیم مراد مولا این هست، حالا بحث در اینه که اینجا جای براءت یه جای اشتغال در شبهه موضوعیه. بنابراین اینجا نمیتونیم به مقام استظهار اشکال کنیم به فرمایش ایشون. ایشون داره میفرماید که اگر این فرض مفروض ما باشد که حالا به قرینه یا به هر چیزی از ظاهر دلیلی اینجور استظهار کردیم یا قرینه بود جذب پیدا کردیم صریح در این بود، اینجا چی میشه وظیفه؟ ایشون میفرماید در این صورت وظیفه اینه، چون حدود و صغور تکلیف روشنه. بنابراین فرمایش ایشون که اگر اینو فهمیدیم، اما در مقام اثبات حالا اینو میفهمیم نمیفهمیم، اون مطلب آخرون مربوط به فقه هست و جا به جا و ادله مختلفه. اگه اینو فهمیدیم برای ما برای کلام منتقا جوابی نداریم، درستیه که داره میفهمید که حدود و صغور تکلیف روشنه، مولا به ما گفته اول وجود نیار، فعلا با این آوردن این من نمیدونم این تکلیف رو امتثال کردم یا امتثال نکردم.
اون موجب میخواد صرف و طبیعه رو اینطور تصویر بکنه یا میخواد بگه که استظهاره؟
میگه خلاف ظاهره، این معنی که شما میگید خلاف ظاهره.
منظورش این نیست که اون صرف و طبیعه که شما دارید تفسیر میکنید که فرض دومه باید اینطور تفسیر بشه.
نه نه ببینید ما
اینا مقابل بیان چی موجب اصلا نفهمید.
حالا بعضی محققین هستند، بعضی محققین اینجوری فرمودن، این مراحل مناقشه است. و اما بیان پنجم، در بیان پنجم از راه علم اجمالی میخواد بگه احتیاط باید کرد. بله؟ اگر مفروض این باشه، یعنی از ظاهر دلیل هم چه استفاده بکنیم که بله اول الوجود رو معنی کرده، اگه اول الوجود رو معنی کرد میگه ما این چنینیه. حالا تا ببینیم بعدن، فعلا این بیان ما برای این بیان مگر اینکه کاری بتونیم بکنیم، همش در فکریم که کاری میتونیم بکنیم یا نه. فعلا فعلا این بیان بیان قویه. استثاری
ایشون از ادله اینه دیگه، میگه اول الوجود، استثاری ایشون از ادله اینه.
خب نه، بحث مقام اثباتی نیست، درست؟ بحث مقام اثباتی، بحث فرضی. اصلا در اصول ما چیکار میگیم؟ ضوابط داریم، میگیم اگر فرض کردی اینجوریه چه جور میشه، اما حالا اینجوری هست یا اینجوری نیست مال کجا؟ مال فقه. که حالا فقیه در هر دلیلی ببینه اینجوری هست یا اینجوری نیست. اینجا داریم این حرفو میزنیم که میگیم آقا اگر تکلیف مولا به این شکل بود که اول وجود رو نمیخواد، میگه اول وجود رو نیار، ثانی بود اگه اول وجود رو امتثال نکردی آوردی بقیش مهم نیست، من کاری ندارم، حرام نیست. اگه اینجوری شد چی میشه؟ خب اینجا حرف حسابی این حرف داره، میگه خب اول وجود کجاش مشتبهه، همه تکلیف همه خصوصیاتش روشنه، تکلیف رو باید میدونم چیه، فقط من باید رو امتثال کنم، اشتغال یقینی دارم، باید امتثال یقینی کنم. خب اینم که و شارع هم اینجا نمیتونه در مقام اثبات، شارع اومده حرفی به من زده، بله اشکال نداره اگه شارع بگه پیش من مشکوک الوجودا اول وجود نیست، نداره. حالا اونی که ما در فکر هستیم که آیا از ادله براءت میتونیم چیزی در بیاریم که شارع بیاد اینجوری بگه، چه بره در شبهات موضوعیه در همین جاها، همونطور که شارع میتونه بگه این فردی که تو شک داری فرد هست یا نه فرد است، میگه بلا قد رکعته، در قاعده تجاوز و فراغ چی میگه؟ من الان نماز تمام شده نمیدونم رکوع رکعت دوم انجام دادم یا ندادم، خب اشتغال یقینی اقتضی براءت الیقینیه، اما شارع میگه حالا چون بعد از نمازه من میگم بلا قد رکعته، من میگم تو رکوع کردی، متعبد میکنه منو به اینکه رکوع کردم، پس میگه وقتی خودش داره منو متعبد میکنه که به رکوع کردم دیگه عقل چیزی نمیخواد، میگه امتثال شده دیگه. حالا یه جا هم بیاد بگه چی؟ بگه من بهت گفتم اول فرد را، اول وجود را نیاور، من خودم که دستور دهنده هم و شاره هم و مولاد هستم دارد میگم اونجایی که شک داری اول وجود داری، نه اینا اول وجود نیست. خب این هم چه حرفی بزنه چه کنه؟ ببینید اینجاست که ممکنه در براءت عقلی یک کسی اشکال کند، ولی در براءت شرعی اشکالی نداره، اگر واقعا ادله شرعیه واردهی در شبهات موضوعیه همچون بیانی داشته باشه، بگه کل شاین لکه حلال حتی تعلمن و آرام بینه، تا نمیدونی من میگم اون نیست، خب اشکالی نداره. و اینجا این بحثا که اینجا شده یه مقداری هم که نه فقط مجرد از ادله و مقام اثبات ادله براءت بحث شده، یعنی که نه بحث و عقلی فقط مطرح کردن و روش ملاحظه کردن، اما اگر ما فقط عقلی نگاه نکنیم به مسئله و بگیم باید به ادله لفظیه مراجعه کرد، اون ادله لفظیه که در مقام براءت در شبهات موضوعیه هست، و چون لعله احتمال میدم والله العالم که مثل آقای آخوند و بزرگانی در اینجا اصلا شبهه موضوعی مطرح نکردن، یا تنبیهی راجع به شبهه موضوعی بحث کردن که خود ادله شبهات موضوعی که چرا در شبهات موضوعی آیا جای براءت است یا احتیاط است، خود ادلهش رو بررسی کنن، اون وقت بعد حالا در ذیل او تنبیهاتی بود. چون توجه به اون نکردن و که ان فقط اون شبهه را در نظر گرفتن، هی در مقام رفع اون شبهه برآمدن و اینکه خود مسئله رو صرف نظر از ادله لفظی کردن محاسبه کردن، و الا اگر ما بعد لفظی مراجعه کنیم لعله، الان دارم میگم لعله، لعله ما از ادله لفظی بتونیم چیزی پیدا بکنیم که شارع در این موارد تعبد ویژه داشته باشه، میگه موارد مشکوک را من اول وجود نمیدونم، مثل اونجایی که گفته بلاغت رکعته، اینجا میگه لیس اول الوجود، اون موارد مشکوک اول الوجود نیستن، خیال راحت براءت جاری کن. ممکنه شارع این کارو کرده باشه برای توسعه بر عباد، تسهیل ام بر عباد، مثل اینکه اونجا هی نماز بخوای تکرار کنی دیده سخت میشه بر مکلف، میگه بابا شک داری بعد از نماز یا بعد از تجاوز از محل، من میگم انجام دادی، من میگم انجام بده، خب اینجا من میگم
چون محل بحث هم برات عقلی تو برات شرعی، مگه کسی مخاطب
بله بله
قبول دارن
نه چکه در محصل اونام قبول، میگم برات ادله براش اونجا نمیگه، یا وقتی اشتغال یقینی شد برات یقینی میخوام ادله برات شرعی اینجا نمیاد،
چون راش دید فرمایش مرتقای مشکلی داره، چون ضابطی که برای برات فرمودن این ضابط برات توی شبهات حکمیه است که تو اصل تکلیف یا
سه وزیقش
ما شک داشته
باشه، همه جا همینه،
شبهات موضوعی هست و الا تو شبهات موضوعی اصلا فرض اینه که تکلیف معلومه، تطبیق مشکوکه، وقتی اینجوری شد نمیشه بگیم چون تکلیف معلومه پس الان شما باید انجام بدید، تکلیف وقتی معلوم میشه که این تکلیف وقتی منجز میشه
که هم مفهومن یعنی به لحاظ شغلی حکمی هر شده باشه، هم مصداقن مصداقش معلوم شده باشه. یعنی اون صغرا و کبرا کنار هم قرار میگیرن، الخمر حرامون هادا خمرون، بعد پس یجب الاجتناب. اینجا
برای یجب الاجتناب عقل دو چیز وجود داره، یکی این که صغرا معلوم کبرا معلوم، پس معلوم میشه این چیه، حرام است، یه هازا خمرون و کل خمر حرام فهازا حرام، باید اجتناب بکنه. یه جا دیگه هم عقل میگه باید اجتناب بکنه. کجا؟ یعنی هم شک در محصر، مثل این که تکلیف رو میدونی، معلومه همه چیزاش، همه چیزاش معلومه، اشتغال یقینی یقتزل براعت الیقین، پس کجاست؟ همینجاست. یه جا دیگه هم باز عقل میگه، مثل کجا؟ مثل اطراف علم اجمالی، میدونی یه تکلیفی اینجاست، نمیدونی کدومه، مردد شده، عقل میگه بله همه اینا رو باید چیکار کنی؟ در این اطراف امتثال کنی، یعنی استناب کنی یا انجام بدی، اگه شبهه وجوبی است انجام بدی، شبهه تحریمی است ترک بکنی، الا اینکه یه چیزی اینجا وسط بیاد علم اجمالی شما رو منحل کنه، یا اینکه اون تکلیف مردد بین اطراف یه جوری بشه که از فعلیت بیفته یا از تنجز بیفته.
صحیحه تو جایی که ما نهی رو به طلب تفسیر کنیم، یعنی تفسیر مرحوم آخوند، ایشون تو منطقه بر مبنای زجره، یعنی اینجوری نیست که از ما خواسته باشه طلب رو، میخواد زجر کنه ما رو. حالا ما نمیدونیم تو این مورد ما رو زجر کرده یا نه، ایشون شکی در به اصل تکلیف برمید.
نه باز همین زجر هم کشید، زجر از چی کرده؟
نخواست یه عنوان زجر رو محقق کنه.
نه زجر از اول وجود کرد. اول وجود من میدونم یعنی چی، شک در اول وجود که ندارم.
خب میدونم
هم در مصداق، پس تکلیف روشنه، پس تکلیف روشنه. ببینید تکلیف که به خارج تعلق نمیگیره که، تکلیف روشنه، گفته اول وجود رو نیاور. اصلا مولا اینجوری گفت، اول از با شما مولا اینجوری گفت، گفت اول وجود این طبیعت رو نیاور، من با چی کار کنم؟ خب من میگم اگه من برم مشکوک رو بیارم، نمیدونم این تکلیف امتثال کردم، تکلیف یقینیه، خب نمیدونم امتثال کردم یا نه.
تو مورد اول باید قائل به احتیاط.
چرا؟
چرا؟ چون میگه
نه نه آی عزیز نه، اونجا چون قرینه داریم، مولا صد تا تکلیف، یعنی به تعداد افراد تکلیف آورده، اصلا این فرد رو نمیدونم، تکلیف که رو اون رفته به این ربط نداره، نمیدونم اصلا این تکلیف تعلق گرفته یا نگرفته، چون انحلالیه اونجا.
خب درست
اینجا انحلال نیست، اینجا انحلال نیست، اینجا رفته رو اول وجود، اما اونجا انحلاله در اون قسم قبلی، اونجا تکالیف متعدده است. اینجا رو میدونم تکلیف است، اینجا رو میدونم تکلیف است، اینجا الان شک دارم مثلا تکلیف اومده یا نه، تکلیف اونجا هم به اینجا ربطی نداره، چون هر کدوم تکلیف مستقل و جداگانه و منحاز داره، پس شکل در اصل تکلیف میکنه.
شما قبل از این که وقت نماز ظهر درسته، آیا مکلف به نماز ظهر هستیم؟ مکلف به نماز ظهر نیستیم. حکم زمانی که به متعلقش تعلق میگیره میشه تکلیف، برای من مجموع موضوع این تطبیق و اینها به قول ایشون میشه تکلیف. حالا ما از اون تعبیر به تکلیف میکنیم.
آجات برسیم تو این لا تشرب هم اینجوریه، یعنی ما بقیه تشرب لا تشربایی که معلومه رو بذاریم کنار، اون مورد مشهود ما میدونیم که یه لا تشربی هست، نمیدونیم اومده رو این یا نه، اگه من اینو انجام بدم معلوم نیست.
چیکار میکنیم؟ لا تشرب شما باز ازتون سوال میکنیم، این لا تشرب شما انحلالیه یا صرف الوجودیه یا اون قسمای دیگه؟ هر مثال شما قبلا همینه دیگه، فرق نمیکنه که لا تشرب رو باید ببینید چه جوریه. این لا تشرب که شما میگید اگه انحلالی شد، الکلام الکلام در امو اول، اگه لا تشرب شما اول وجودی شد، گفت بله اول وجودی رو گفت، بعدش آقا میگه این سم و لا تشرب اول وجودشه، اگه خورده دیگه صد بار دیگه هم بخورد، آدمی که خورده مردنیه دیگه، حالا هرچی هم بخوره یا نخوره فرقی نمیکنه. میگه آقا لا تشرب یعنی اول وجودش سم و نخور، خوردی دیگه مردنی هستی، حالا بهی بخور. میدونم شک داریم ما که عجبه، اما چون
عنوان بسیط نداریم که بخوایم اونو بیاریم
بابا، نه عنوان بسیط هم نمیخوایم، محصلم نیست، اون که بیان دوم آقای آخون بود، میگیم ام اصلا طلب و ترک نیست، زجر ان اول وجود است، ولی من شک در اول وجود ندارم که معناش چیه، خب حالا که ندارم، اگه من این فرد مشکوک رو برم بیارم، قهرن نمیدونم امر مولا رو امتثال کردم یا نه، نمیدونم. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه مولا ظهر که شده به مفعول بوده سل صلات از ظهر، درست؟ یه نماز رو خوندم که به نحو شبهه حکمی که شک دارم اینجوری هست یا نه، رسالم در اختیارم نیست که برم نگاه بکنم، فقیهم نیست ارش برم بپرسم، اینجا ما چیکار کنم؟ خب اشتغال یقینی که یقین داشتم، الان میدونم اگر اینجوری بیارم شک دارم نمازم درسته یا نه، اونجوری بیارم حتما نمازم درسته، درست؟ مثلا نمیدونه که اگر با لباسی که کذایی هست آیا نماز درست یا درست نیست، مثلا فرض کنید یک کمی خلط حریر داره، یک کمی نمیدونه این درسته یا نه، خب اگه با این عبا نماز نخونه میدونه نمازش درسته، اگه با این عبا نماز بخونه شک داره، حالا با این عبا خوند میتونه اکتفا بکنه؟ نه. چرا؟ چون تکلیف مسلم بود، تکلیف مسلم بود، نمیدونه اقتضال کرده او را یا نه، اشتغال یقینی اقتضال براءت الیقینیه. دقیقاً
بعد امر و نهی شما رو مثال به امر دادید،
در نهی هم همین
بگید، اگه اونا بگید لا تشرب الماء، بعد من الان یه مایعی هست نمیدونم ماء یا نه، من نباید اینو بخورم؟
بله
مولا به من میگه لا،
اگه انحلالی باشه بخور، اگر انحلالی باشه میل بفرمایید، اگر صرف الوجودی باشه من نفرمایید،
مثلا یک ماه خاص، همون ماهی که تو خونه مثلا یک ماه خاص
فرقی نمی کنه،
اونجا
کجا
مثلا میگه که لا تشرب الماء، منظور اون ماهیه که تو خونه است، من میرم اونجا یه چیزی هست نمیدونم خونه یا نه، من نباید اینو بخورم؟
نه نباید بخورم.
چرا؟
اگه صرف الوجود نباید بخورم. خب آقا دیگه این
اگر سئول خودمون صفر وجود دست
وزیر
صفر وجود
شکردین صفر وجود شکل میکنیم فرزن صفر وجود بلدیم معناش چیه؟
یه جاحت یعنی
صفر
وجود داریم، یه
جاحت
شک به
صفر
وجود،
یعنی چی شک
داریم که آیا توی مثلا صفر وجود
همین دیگه، بس همینه، همینه از اون بس، بس تکلیف رفت رو چی؟ بخواهم الان کم کم ایمان میارید ایشالا، تکلیف رفت رو چی؟ صفر وجود، صفر وجود که بلدیم میشناسیمش، حدود ظهورش بلدیم، درست؟ حالا نمیدونیم اگر من این مشکوک را بخورم اون صرف الوجود را محقق کردم یا نه، لایزال در شکم، ولو از تمام متیقن الوجودها اجتناب بکنم، درست؟ ولی همین که این یه دونه رو که مشکوک بود اجتناب نکردم، شک دارم تکلیف مولا تحویلش دادم یا ندادم، این لا ریب فی، این الله اینا میاد انشاءالله، بله اینا خواهد اومد. خب پس بنابراین به خدمت شما از این دلیل چهارم، لا یخلو من قوه، فقط ما چیزی که در کار داریم این هست که اون لعلی که گفتیم که اگر ادله مقام اسم، ادله براءت در شبهات موضوعیه، اگر اونها از اونها فقیه استفاده کنه، چون این بحث بس فقیه نه اصولیه، اگر فقیه از ادله براءت در شبهات موضوعیه استفاده کند که در این موارد شارع تعبدی داره میفرماید، مثل موارد قاعده تجاوز و فراق، و میخواد بگه آقا اینی که مشکوکه من به تو میگم این صرف الوجود نیست، این ابی نداره، این قابل تحققه، هیچ مانع عقلی هم نداره، اینو باید فقیه، فقط اینو باید توجه کنیم که فقیه میتونه از ادله اینو استفاده بکنه. پس ما مانع عقلی، این بیاناتی که آقایون اینجا میگن مانع عقلی از وجود همچین دلیل لفظی نمیشه، باید بررسی بشه همچین دلیل لفظی وجود داره یا وجود نداره. اما بیان پنجم، بیان پنجم برای یه زارن کفایت مذاکرات بعد بفرمایید.
فکر کنم که لازم باشه.
یا الله.
من
یه
سوال داشتم، همین تصدیقتون شما گفتیم من برمیگردم، من نه.
حال بعد حال ببینید چات بعد کردیم. و به خدمت شما عرض شد که اما بیان علم اجمالی. بیان علم اجمالی این است که در این موارد از همه حرفای گذشته صرف نظر میکنه. اما اب براش یک علم اجمالی اینجا محقق میشه که یا بر من لازم است از این مشکوک اجتناب بکنم چون شاید این اول وجود باشه، یا از اون متیقن الوجود بعد از این، دو تا کاسه اینجا هستش، یکیش مایه ایست که نمیدونه مثلا خمر است یا نه، یک کاسه دیگر ایست که میداند این خمره، مولا هم گفته از اول وجود شرب خم اجتناب بکن. مولا میگه حالا اینجا یه علم اجمالی پیدا میکنه که یا بر من اجتناب از این مشکوکه لازمه یا نه بعد از این که اینو صرف کردم اجتناب از اون دیگری لازمه، چون یا این اول وجوده یا اون اول وجوده. پس علم اجمالی داده یا از این باید اجتناب بکنه یا از این اجتناب باید بکنه. بنابراین در این موارد علم اجمالی وجدانن وجود داره دیگه، و بنابراین باید از هر دو اجتناب بکنه. بنابراین اگه از راه آخود نگیم، از اون دو تقریر اول نگیم، تقریر سوم نگیم، چهارم نگیم، از این راه میگیم، میگیم علم اجمالی و باید احتیاط. از این علم اجمالی به وجوهی ممکنه جواب داده بشه که باید بگیم و بررسی کنیم بگیم جواب درسته یا جواب درسته. جواب اولی که از این داده میشه این است که این بله این علم اجمالی وجود داره، اما این علم اجمالی به برکت یه استصحاب منحل است، ولو انحلالا حکمی یا نه انحلالا واقعی یا حقیقی یا انحلال حکم. شما میدونید اگر ما میدونیم یا این کس نجسه یا این کس نجسه، اگر بیانه قائم بشه که این کس نجسه، اینجا انحلال واقعی نمیشه ولی انحلال حکمی میشه، چون شارع میگه بعد از اینکه بیانه قائم شد من باید از این اجتناب بکنم، بعد دیگه در این اصل براءتی واهی چیزی نمیتونم جاری بکنم. اون طرف مشکوکه، اصل درش جاری میشه بلا معارضه، بنابراین اون طرف رو میتونم مرتکب بشم، اون طرف که بیانه قائم نشده میتونم مرتکب بشم، شک دارم این حرام یا حرام نیست براءت جاری میشه. این طرف رو نمیتونم چون بیانه جلوی منو میگیره، بیانه گفته این نجس. هر جا برای یکی از اطراف علم اجمالی ما یک مانعی از جریان اصول مرخص پیش بیاد، اینجا چی میشه؟ انحلال حکمی درست میشه، چون اصل در اینجا جاری نمیشه، قهرن اصل در اون طرف جاری میشه و معارضی هم نداره. این که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه بخواد تعارض شده، وقتی یه طرف جاری نمیشه اصل، خب اون طرف بلا معارض میشه، اصل جاری میشه و هیچ مشکلی نیست. حالا در ما نحنفی گفته میشه اینجوریه، به چه بیان؟ به این بیان که شخص بعد از این که این مشکوک را شرب کرد، در مثال ما شک میکنه آیا حرمت اول وجود هنوزم باقیه یا نه. اگه اون اول وجود بوده دیگه حرمت باقی نیست، چون اسیان شده و رفت دیگه. اگه اون اول وجود نبوده پس هنوز حرمت اول وجود پایداره، پس شک میکنه بعد از این که اون مشکوک را انجام داد هنوز حرمت شرب اول وجود وجود داره یا نه. استصحاب میگه وجود داره، استصحاب میگه بقای اون حرمت اول وجود رو. این استصحاب بقای اول وجود دو تا حرف داره، یه حرف نفی یه حرف اثباتی، و هر کدومش توجه کنیم انحلال درست میشه. حرف نفیش چیه؟ خوب دقت کن، حالا بعد حالا وقت اشکال نیست، صبر کن تمام بشه. استصحاب بقا چی رو میکنه؟ حرمت اول وجود. میگه قبل از اینکه من اینا رو هر دو رو اینو بیاشامم مگه حرام نبود اول وجود؟ این حرام بود. آیا بعد از اینکه من کاسه مشکوک را آشامیدم، این مایه مشکوک را آشامیدم، آیا باز حرمت اول وجود محقق است، هنوز هستش یا نیست؟ ممکنه باشه اگه اون اول وجود نبوده، ممکنه نباشه اگه اون اول وجود بوده، چون بعد از اول وجود که شد دیگه حرمت باقی نیست دیگه، فرض اینه دیگه در این قسم اینجوریه. پس شک داره، استصحاب بقای چی میکنه؟ حرمت اول وجود رو میکنه. خب اگر این اول وجود، حرمت اول وجود هنوز باقی باشد، لازمش اینه که پس اونی که من آشامیدم، اون ظرفی که آشامیده شده، اول وجود نباشه. پس استصحاب بقای حرمت اول وجود یدل بر این که و یثبت این که اون اول وجود نبوده، پس شارع داره منو چیکار میکنه؟ منو متعبد میکنه به اینکه اون اول وجود نبود. خود شارع داره منو متعبد میکنه، میگه اون اول وجود نبود. خب پس برابر این قهرن چی میشه؟ از این بعدی باید اجتناب بکنم، مشتمل قبلیش کنیم، از اون لازم، از مشکوکش لازم نیست. این به لحاظ حرف نفیش. یه حرف اثباتی هم داره این استصحاب، و اون اینه که اگه میگه اون باقی است، با اینکه من اون مشکوکو خوردم، پس معلوم چه اول وجود کیه؟ همینه. این هم حرف اثباتیشه. پس باز شارع به من داره تعبد میکنه، میگه این اول وجود. چه به حرف نفیه این استصحاب توجه کنم که میگه اون اول وجود، اونی که خوردی اون مشکوک اول وجود نبود. چه به حرف اثباتیش توجه کنم، میگه این، اینی که مشکوک نیست اول وجود است. خب حالا شخص قبل از ارتکابم اینجوری محاسبه میکنه، میگه من اگر این رو مرتکب بشم استصحاب مگه ندارم؟ استصحاب بگم، اون استصحاب به من میگه این اول وجود نیست، و اون استصحاب به من میگه اون اول وجود هست، اون فرد متیقن، اون فرد معلوم، مایه که معلوم خمره، اون اول وجود هست. خب پس بنابراین وقتی اینطور شد، میگه خیلی خب به حکم استصحاب این اول وجود نیست، حالا شک دارم برایت جاری میکن. یا اگر گفت اون اول وجوده، به این لحاظ توجه که میگه اون اول وجوده، خیلی خب پس شاره میگه استصال اون به اینه. شاره خودش داره به من تعبد میکنه، میگه امتصال اون نهی من به اینه که از این اجتناب بکنی. پس راجع به اون فرد مشکوک شاره میگه در به اون اجتناب دستور من با اون انجام نمیشه، با اجتناب از اون انجام نمیشه. پس بنابراین این یه اشکال این راه خوب روشنه، کسی بخواد اینجور جواب بده به علبه اجمالی جوابش روشنه که این اصل مثبت، اصل مثبت، بنابراین از این راه ما نمیتونه. تقریر سوم از استصحاب اینه که اینجوری بگیم بله نه تعلیقی نیست،
اگر بخوری استصحاب جاری میشه.
حالا بعد از خوردن شما جوری کن.
داره
میگه نه، میگه بله، میگه حرمت باقیه، میگه حرمت باقیه، حرمت باقی باشه پس این اول وجود میشه.
کاملا میتونم بخورم یا نه؟ میگه اگر خوردید اول به خودت
بگین. خب میتونم بخورم، که نیست، میدانیم که این در واقع وجود،
اگر میخوردی استصحاب جاری داشته، حالا تو نخوردی
نه. شما میگم برای اینکه حالا خب خاطر از تعالی میگم، بعد از اینکه اون مشکوک رو آشامی
برو بعد از استخدام کنم، میتوانم بخورم؟ یه بخور تا
بتویم.
حالا خود آقای طلبه که میخواد اونجا رو کنه، خود اون حال نمیخواد، خودش اینجوری حساب میکنه، میگه ما میآشامیم بعد چیکار میکنیم؟ بعد استصحاب میکنیم که اون باقیه. شاره به من داره میگه اون نبوده، خیالت راحت،
معمنی نداره.
بله چون معمن داره، چون بعد میدونه بعدا شارهش به اون نبوده، بعد شاره میگه اون نبوده دیگه.
اگه
اشتباهی
خوردم
استصحاب
جاری بود، پس الان
میخورم. اشکال داره با استصحاب من، اشکال داره اگر من بدانم که اینجا همچین شاره همچین حرفی خواهد زد. اگر من میدانم شاره همچین حرفی خواهد زد که این نیست، خب چه اشکالی داره که من در امان
قبل از عمل جاری باشه اومدین در حین ارتکاب عمل مرد، چه
معاملی
در
مقابل
مولا
داره؟ دارم چرا همین دیگه
هنوز نیمده
استصحاب معامل نیمده قبل استصحاب باید بیاد. یعنی چی؟ یعنی شاره در این مورد تعبد به ما سبق داره،
هنوز تعبد نیمده برای
نه تعبد به، یعنی گفته اگه شما یقین سابق، اگه کسی حواسش به استصحاب نیست، درست شک داره، حواسش هم به صرف نماز خون، شما بیاد از شما استفتا کنه، بگه نماز من درست بوده، اصلا بلد نیست قاعده استصحابو، بلد نیست، درست میدونه قبلا وضو داشته، شک داره که حالا نمازمون رجا هم میخونیم، بعد میریم مسئله رو میپرسیم اینجا استصحاب داشته یا نداشته. خب چجور نماز، این نمازش درسته یا درست نیست؟ شما که نمیدونی طهارت واقعیه، که نمیدونی داره یا نداره، طهارت ظاهری هم که با استصحاب باشه که شما میگید استصحاب جاری نمیشه. پس در این مواردی که یقین سابق وجود داره، حکم شارع اینه که این باقی است، حکم شارع اینه که این باقی است. این الان همین الان داره حساب میکنه، میگه من کسی که این رو بیاش آمد آیا باز اون حرمت باقی است؟ شاره میگه آره باقی است. پس الان کشف میکنه به این که پس این فرد نیست، یا اون اول وجوده و یا اینکه این اول وجود نیست. پس این اشکالش این شد. اینا اجازه بدید من اینم تمام کنم که این قصه تمام بشه. راه سوم اینه که استثناء اینجوری نکنیم، نریم به فرد کار نداشته باشیم، به فرد کار نداریم تا بشه مصدر، بگیم اون اول وجود نبود یا بگیم این اول وجود هست. میگیم آقا بعد از این که اون مشکوک را استعمال کرد و بکن انجام داد، آیا حرمت اول وجود باقی است یا نه؟ شاره میگه بله باقی است. حالا که باقی است، بدون اینکه ما بخوایم به شعر نسبت بگیم که شاره میگه این اول وجود است این بدیه، عقل من الان چی میگه؟ میگه اون که باقی است شما راهی نداری جز اینکه از این اجتناب بکنی، چون این چنین است که راهی نداری جز از اینکه اجتناب بکنی، چون اون تکلیف باقیه. پس اصل مرخص در اینجا نمیشه جاری بشه. وقتی اصل مرخص در اینجا جاری نشود، اون مورد مشکوک میشه در اصل جاری بشه بلا معارضه. اون بیان قبلی این بود که چیکار میخواست بکنه؟ میخواست شارع با استصحاب منو متعبد کنه که اون اول وجود نبود، یا منو میخواست متعبد بکنه به اینکه این اول وجوده. ما میگیم نه، اینا اصل مثبت میشه، ادله استصحاب توان این رو نداره. اما شارع میتونه بگه آقا حرمت در اینجا هست، این که اشکالی نداره، کلی حرمت اول وجود الان متوجه تو هست. خب من وقتی اینم هست، بنابراین اونم که استعمال شده، اون فرد مشکوک که الان وجود نداره، این حرمتی که الان هستش، من از اینا که میدونم این الان خمره باید اجتناب بکنم دیگه. پس اصل در اینجا جاری نمیشه. اون یکی بلا معارضه و جاری میشه. خب اینم یه راه دیگر است که اون اشکال اصل مثبت رو نداره. کل این اصول سلب، کل این دو تقریب که در تقریب اول سراغ فرد میرفت و این هر دوش متوقف است بر چی؟ علاوه بر این که اون دوتا اصل مثبت میشون، این است که استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری باشد. اگر کسی بگه استصحاب در شبهات کلیه و حکمیه جاری نیست، خب بله این دیگه. پس بنابراین اینجا اگر کسی بگوید استصحاب در شبهات حکمیه جاری است کما هو الحق، اینو بگه، الا حالا شبهه تعارض جعل و مجعول رو بذاریم کنار که اون یه شبهه قویه، اینجا به بیان دوم لا یخلو عن قوه که اینجور جواب بدیم و بتونیم بگیم مخلصی برای این مسئله وجود داره. این کلام هم عرض میکنم که روش فکر کنید تا فردا. و اون اینه که حالا کسی بیاد بگه ما به استصحاب کار نداریم که شما بگید اصل مثبته، ما به اطلاقات ادله لفظیه تمسک میکنیم. اون دلیل گفت اول وجود را نیاور، این اطلاقش میگه ولو بعد از اتیان به این مشکوک، ولو بعد از اتیان به این، نه به عنوان مشکوک گفت فرده این. آیا به این شکل میتونیم حل بکنیم مسئله رو؟ چون مثبتات امارات هم گفته شده حجت دیگه، مثل استصحاب نیست. آیا این راه وجود داره در مانند رفی یا نه؟ تفکر رفی حتی وقت